الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در بحث فقهی پیرامون احکام کفاره روزه بود. رسیدیم به مسئله دوم از کتاب عروة الوثقا که در رابطه با تکرار کفاره بود. آیا با انجام دادن مکرر اون چیزی که موجب کفاره می شود کفاره هم تکرار می شود یا نه؟ در مسئله دوم جناب سید یزدی اعلی الله مقامه متعرض این بحث شدن و در این مسئله سه فرع را مطرح کردند که ما رسیدیم به فرع سوم که در رابطه با تکرار جماع بود. اگر جماع تکرار بشود آیا کفاره هم تکرار می شود یا تکرار نمی شود؟ گفتیم در مسئله چهار قوله، سه قول را بررسی کردیم، الان قول چهارم. نظریه چهارم نظریه ایست که مرحوم آیت الله العظما خویی در حاشیه عروه بیان کرده اند و دلیل این نظریه را در کتاب مستند فی شرح العروة الوثقا استدلالشون رو بیان فرموده اند. خب اول ببینیم نظر ایشون چیه؟ نظر ایشان در این مسئله این است که تکرار کفاره به وسیله تکرار جماع مسلمه، ولی ایشان یک موردی را ملحق کرده اند که اون هم مسئله استمناعه. حاشیه ایشان در عروه به این کیفیت است که فرموده اند و الظاهر تکرر الکفاره به تکرر الاستمناء ایضا، کفاره تکرار می شود چنانچه استمناء هم تکرار بشه، یعنی این حکم مختص به جماع نیست. علاوه بر این که با تکرار جماع کفاره تکرار میشه، اگر این شخصی که در ماه رمضانه مکررن استمناع بکنه باز کفاره اش مکرر میشه. این نظریه است که ایشان اینجا فرمودن. در کتاب المستند فی شرح العروة الوثقا ایشان دلیل این مسئله را مطرح فرموده اند که به چه دلیل در اینجا این استمناع اگر تکرار بشود کفاره هم تکرار می شود. ایشان فرموده اند که دلیل ما روایات است. توضیح ذلک، توضیح این مطلب این است که ایشان می فرمویند روایات کفاره صوم دو دسته ان. یک دسته روایاتی را که کفاره را مترتب کرده بر عنوان افطار، من افطر متغمدا فعلیه الکفاره. دسته دوم روایاتی است که کفاره را مترتب کرده بر عنوان خود ذات فعل، نه صفت افطار، خود ذات فعل را فرموده است که اگر کسی این فعل را انجام بده در این صورت کفاره بر او مترتب میشه. این روایات دوم که کفاره را مترتب کرده بر عنوان خود فعل و صفت افطار رو ذکر نکرده، درباره دو فعله، یکی درباره جماع، یکی درباره استمناع. این دو مورد از مفترات روزه، یعنی جماع و استمناع، کفاره در روایات مترتب شده بر نفس العمل، بر خود عنوان جماع و بر خود عنوان استمناع، نرفته رو صفت افطار. حالا ایشان اینطور نتیجه میگیرن: دسته اول روایاتی که روی عنوان افطار برده، اینجا اگر عمل را تکرار بکنه کفاره تکرار نمیشه. چرا؟ چون با اون اولین عملی که انجام داد، مثلا خوردن، آشامیدن، روز افطار شد، کفاره آمد. عمل دوم، بار دوم که بخوره، دیگه عنوان افطار صدق نمی کنه، چون عنوان افطار اونجاییست که امساک کرده باشه و بعدن خورده باشه. ولی وقتی قبلا روز عشرا افطار کرده و باطل کرده، دیگه اینجا الان عنوان افطار صدق نمی کنه، لذا کفاره مکرر نمیشه. اما دسته دوم روایاتی که کفاره رو خود عنوان فعل برده، به صفت افطار کاری نداره. خب همان گونه که اگر بار اول جماع رو انجام داد بهش میگن جماع، دفعه دوم هم که انجام بده بهش میگن جماع، دفعه سوم هم که انجام بده بهش میگن جماع. بله مفطر بهش نمیگن، اما جماع که بهش گفته میشه. استمناع هم همینطوره، اگر دفعه اول استمناع کرد عنوان استمناع صدق میکنه، دفعه دوم که استمناع کرد باز دوباره عنوان استمناع صدق میکنه. چون این عنوان فرقی نمیکنه بین دفعه اول، دفعه دوم یا دفعه سوم. بله اگر عنوان افطار بود، افطار فقط به اون عمل اولی گفته میشه. حالا ایشان میفرمان که ما در روایات داریم که عنوان استمناع خودش موجب کفاره میشه. کدوم روایت؟ این روایتی که در کتاب وسائل الشیعه، کتاب الصوم، ابواب ما یمسک عنه الصائم، باب 4، حدیث شماره 1، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل یعبث به اهله فی شهر رمضان حتی یمنی. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یعبث به اهلهی فی شهر رمضان حتی یمنی. از امام صادق سوال کردم مردی که با همسر خودش ملاعبه می کند در ماه رمضان تا اونجایی که منی از او خارج میشه، حتی یمنی. قال امام علیه السلام فرمودن که علیه من الکفاره مثل ما علی الذی یجامع، بر این آقا بر ذمه اش هست کفاره بده، مثل همون کسی که جماع کرده. خب این روایتی است که ایشان بهش استدلال کرد. خب حالا در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول تقریب استدلال. تقریب استدلال این است که ایشان میفرموند که در این روایت کفاره مترتب شده بر عنوان امناع. امناع یعنی خارج کردن منی از خوده. خب این عنوان امناع همون استمناعه، به خاطر اینکه این با همسر خودش ملاعبه شهوت آمیز کرده، تا اینکه بله تا اینکه منی از او خارج شده، این همین عنوان چی میشه؟ عنوان استمناع میشه. پس کفاره مترتب شده بر عنوان استمناع، و وقتی که کفاره مترتب بر خود عنوان استمناع شده، همونطوری که اولین بار اگر این کار رو کرد بهش استمناع میگن، بار دوم اگر این کار رو کرد بهش استمناع گفته میشه. پس کفاره مترتب شده بر ذات العمل، ذات عمل هم عنوانش هم بر مرتبه اول صدق میکنه هم بر مرتبه دوم، پس کفاره متعدد میشه. این تقریب استدلال. بریم مقام دوم، مقام نقد و بررسی هست. نقد و بررسی که در دو مرحله انجام میشه. مرحله اول سند این روایت صحیحه، و در دو سه جلسه قبل این سند را بررسی کردیم. حالا باز تکرار میکنیم سریع. محمد ابن یعقوب شیخ کلینیه، محمد ابن یحیای عطار استاد شیخ کلینیه، محمد ابن الحسین ابو الخطاب اشعری امامی و ثقه، صفوان که صفوان بن یحیی امامی و ثقه و از اصحاب اجماع، عبدالرحمن ابن حجرم که امامی و ثقه است، لذا روایت صحیح است. پس از نظر سند کامله. و اما بریم مرحله دوم، نقد و بررسی. و به نظر ما این روایت دلالتش قابل مناقشه است. چگونه؟ به این کیفیت که میگیم اگرچه در روایت کفاره مترتب شده بر عنوان همون امناع یا عنوان استمناع، روی صفت افطار نرفته، ولی این عنوان منصرف می شود به لحاظ متفاهم عرفی به اونجایی که این استمناع مفطر باشه، نه هر استمناعی. امام علیه السلام که داره پاسخ میده و عبدالرحمن ابن حجاج که داره سوال میکنه، از کدوم استمناع داره سوال میکنه؟ استمناعی که موجب افطار است. و الا اگر فرض کنید شخصی در ماه رمضان مسافره و روزه نداره، در مسافرته، به عنوان مسافر روزه دارم نیست، حالا الان با همسر خودش ملاعبه کنه تا منی از او خارج بشه، این موجب کفاره میشه؟ نخیر، موجب کفاره نمیشه، انصراف داره به اون جایی که این عنوان موجب افطار بشه. البته کلمه افطار تو روایت ذکر نشده، قبول، اینجا کفاره رو خود این عنوان رفته، ولی قرینه حالیه داریم که سوال سائل مال اونجایی است که سبب افطار بشه، نه اونجایی که سبب افطار نمیشه. و چون در مرتبه دوم و سوم دیگه عنوان افطار صدق نمیکنه، پس این روایت تکرار ازش فهمیده نمی شود. لذا به نظر ما این فرمایشی که حضرت آیت الله عظما خویی فرموده اند قابل مساعدت و پذیرش نی. خب در اینجا مسئله دوم ما به پایان می رسد و انشاءالله باید وارد مسئله سوم بشویم. در مسئله سوم ابتدا عبارت صاحب ور را می‌خوانیم و بعد انشاءالله با هم بررسی خواهیم کرد. المسئله الثالثه، لا فرق فی الافطار بالمحرم الموجب لکفاره الجمع بین ان یکون حرمت و اصلیه کالزنا و شرب الخمر او عارضیه کالوطء حال الحیض او تناول ما یضرخ. این مسئله سوم رو ابتداعا یک توضیح عرض کنیم و بعد به بررسی تفصیلی او میپردازیم. در مباحث گذشته در آغاز همین بحث کفاره اینطور بیان شد که افطار عمدی در روزه دو جور تصور داره، یک وقت افطار بالحلال، یک وقت افطار بالحرام. اگر افطار بالحلال باشه کفاره اش کفاره مخیره است، یکی از ستا اتق رقبه، صوم شهرین متتابعین، اطعام 60 مسکین. اما اگر افطار افطار بالحرام باشه، مثلا خدای ناکرده با شرب خمر روزه را باطل کرده، اونجا فرمودن که کفاره کفاره جمعه. البته اختلافی بود در اونجا، بعضی ها قائل بودن که اونجا هم کفاره کفاره تخییریه و بعضی ها قائل بودن که اونجا کفاره کفاره جمعه. یه تعدادی از فقها هم به نحو احوت وجوبی کفاره جمع را قبول کردن، نه به نحو فتوا. مرحوم سید یزدی در اون مسئله به نحو فتوا فرمودن که کفاره جمعه. ما هم در اونجا همین نظر را قبول کردیم که اقوا آن است که کفاره کفاره جمع باشد. این اون مسئله که در اونجا گفتیم. الان این مسئله سوم مترتب بر اون مسئله است. اگر ما در افطار به حرام گفتیم که افطار به حرام موجب کفاره جمع میشه، حالا در این مسئله صاحب عربه میفرماید حرمت هم دو جور داریم. یک وقت حرمت حرمت اصلیه، حرمت اصلی یعنی حرمتی که از بین نمیره، مثل شرب خمر، مثل زنا. یک وقت حرمت حرمت عارضیه، یعنی اولا و به ذات حرام نبوده، حالا موقتا این به صورت حرام در آمده، مثل وطی همسر در حال حیض. جلان حرامه ولی حرمتش حرمت عارضیه. یا مثل خوردن و آشامیدن اون چیزهایی که برای این شخص ضرر داره. فرض کنید که مثلا یک بیماری خاصی داره که غذاهای ترش برای او ضرر داره و نباید بخوره. خب این الان بیاد و اینجا این را بخوره، چون ضرر زدن به نفس حرامه، البته حرمت حرمت اصلی نیست، چون بالاخره این غذای ترش به ذات که حرام نیست، به خاطر عنوان ضرر حرام شده، اینو میگن حرمت عارضی. خب حالا بحث بر سر اینه که اگر ما در اون مسئله گذشته قائل به کفاره جمع شدیم در حرام، فرقی نیست بین اون حرمت که حرمت اصلی باشه یا این که این حرمت حرمت بله عارضی باشه. خب حالا که مسئله روشن شد، در اینجا محشین عروه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین حاشیه این نزدن که با مرحوم صاحب عروه مخالفتی داشته باشند، جز در یه بخشی که یک حاشیه‌ای در اونجا هست انشاءالله اون عرض خواهیم کرد، ولی در اصل مسئله با صاحب عروه از محشین مخالفتی نشده. خب حالا باید ببینیم که دلیلی که در اینجا صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه بیان فرموده به او استناد کرده دلیلش چیه. دلیل این فتوا در این مسئله که ما هم با صاحب عروه موافقیم، محشین هم همه موافقن، اطلاق روایت عبدالسلام ابن صالح حروی است. این روایت رو ما قبلا در همون بحث گفتیم برای عزیزان، اونجایی که گفتیم که اگر افطار افطار به حرام باشه باید کفاره جمع بده، این روایت اونجا مفصل خوندیم، سندشو بررسی کردیم، دلالتشو بررسی کردیم مفصلن. اینجا الان فقط به یک بخش، یعنی بحث رو دیگه باز نمی کنیم که نیازی هم نیست. اینجا الان اینکه سید فرمود در افطار به حرام فرقی نمی کنه که حرمت حرمت اصلی باشه یا حرمت حرمت عارضی باشه، تمسک به اطلاق کرده اند. کدوم جمله؟ ببینید آدرس این روایتی که خدمتون میخوام عرض بکنم در وسائل شیعه کتاب الصوم ابواب ما یمسک عنه الصائم باب 10 حدیث شماره 1، این روایت عبدالسلام ابن صالح، عبدالسلام ابن صالح همون جناب خواجه عباسلت هستن. خب اینجا عبارت امام علیه السلام اینه، حضرت فرمود، عبارت مال امام رضا علیه السلامه، حضرت فرمودن متا جامع الرجل حرامن او افتر علا حرامن فی شهر رمضان فعلیه ثلاث کفارات. تکرار میکنیم، متا جامع الرجل حرامن، اینجا کلمه حرام اطلاق میگن داره، هرگاه مردی آمیزش کند که این آمیزش حرام باشه. خب حرام باشه اطلاق دارد، چه حرمتش حرمت اصلی باشه که مثلا خدا ناکرده زنا باشه، یا حرمتش حرمت عارضی باشه مثل این که با همسر خودش در حال حیض مجامعت کرده. بعد به دنبال حضرت می فرمان او افتر علا حرامن، افتر علا حرامن، باز اینجا کلمه حرام اطلاق داره، یعنی چه اون خوردنی و آشامیدنی که موجب افطار شده حرمتش اصلی باشه، مثل فرض کنید مثلا شرب خمر باشه، گوشت مثلا حیوان حرام گوشت باشه که این حرمتش اصلیه، یا عارضی باشه حرمتش حرمت عارضی باشه، یعنی خوردنی و آشامیدنی است که به ذات حرام نیست، حرمتش حرمت چیه؟ عارضیه. توجه فرمودید، مثل این که مثلا آب یا غذای کسی را خورده که به او اذن نداده و اجازه نداده که حالت غصبی داره، خب در اینجا الان این اطلاق داره، پس این فتوای صاحب عروه تمامه. در اینجا فقط در عبارت صاحب عروه یه نکته ای هست که عزیزان باید عنایت بفرمایید، و اون نکته این است که صاحب عروه در مثالهایی که زده برخی از محشین مناقشه کرده اند. صاحب عروه حرمت اصلی را دو تا مثال زد، مثل زنا و شرب خمر. برای حرمت عارضی هم دو مثال زد، وطی حال حیض. بعد مثال دوم فرمود تناول ما یضر روح، استفاده کردن خوردن و آشامه اون چیزی که برای ضرر داره. اینجا سه نفر از بزرگان حاشیه زدن، یکی رهبر فقید انقلاب، یکی مرحوم آیت الله عظما خویی، و یکی مرحوم آیت الله عظما اسد عبدالهادی شیرازی. اینجا حاشیه زدن که این که صاحب عروه فرمود تناول ما یضره، یعنی استفاده کردن چیزی که ضرر داره، فرمودن این مثال اطلاقش قابل قبول نیست. چرا؟ چون وقتی چیزهایی که برای بدن ضرر داره دو جوره، یه وقت ضررش ضرر یسیره، یک وقت ضررش ضرر کثیره و قابل اعتنا هست. و برخی چیزها هست که انسان بالاخره میخوره به فعل جمله برای انسان ضرر داره. مثلا فرض کنید کسی که مقداری قند داره، دیابت داره، حالا یه مقدار مثلا شکلات میخوره، یه مقدار مثلا برنج میخوره، زیاده روی نه، یه مقداری، خب برای ضرر داره، ولی ضررش ضرر یسیره. اینو نمیتونیم بگیم حرامه که ایشون داره مثال میزنه برای حرمت. بله اگر ضرر ضرر کثیره، مثلا دیابت داره و بنشینه و مفصل مثلا چیزی شیرین میخوره زیاد که همه احساس خطر میکنن، توجه فرمودید؟ یا مثلا فرض کنید که یک غذایی میخوره که مثلا این آقا زخم معده داره و این غذا برای زخم معده مضر و تناولم زیاد میکنه که به جوری که ضرر قابل اعتنا داشته باشه. پس این که ایشون فرمودن تناول ما یضره، این اطلاقش این مثال قابل مناقشه است، بلکه باید بفرمود تناول ما یضره ضررا کثیرا یا ضررا معتدا به، که در این صورت حرمت داره، ولی ایشون مطلق فهمید هر چیزی که ضرر داره. به نظر میرسه که این حاشیه که این اعاظم زده ان قابل توجهه و قابل دقته، ما هم موافقیم. صرف این که یک چیزی ضرر داشته باشه این نمیتونیم بگیم که حرامه، بلکه باید ضررش ضرره قابل توجهی باشد که اون در واقع برگردد به نوعی جنایت بر نفس که در روایات منع شده است. خب اینجا مسئله سوم هم تمام شد. ان شاء الله به حول و قوه الهی وارد می شویم در مسئله چهارم برای جلسه آینده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.